سلام، ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. شورای عالی صلح افغانستان میپذیرد که افغانستان و پاکستان در تلاش هستند تا برای طالبان در ترکیه یا عربستان سعودی یک دفتر ایجاد کنند. در صدر گزارش های این برنامه تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهیم گفت. برنامه های ورزش و آشیانه را نیز در جریان همین ساعت خواهید شنید. پیش از همه خبرها را بشنوید. رهبر نو طالبان پاکستان از شرق افغانستان به پاکستان برگشته است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا سفر خود به اروپا و شرق میانه را امروز آغاز کرد. تفصیل مهمترین خبرهای منطقه و جهان تا لحظات دیگر. حالا تازه ترین خبرهای افغانستان را از احمد هنایش بشنوید.
مقامات امنیتی ولایت بادغیس میگویند در جریان درگیری چندین روزه میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح 57 طالب مسلح کشته و 48 تن دیگر زخمی شدند. مسئولین کمیته سویدن برای افغانستان میگویند طرفهای درگیر جنگ در شماری از مناطق این کشور از مراکز صحی برای اهداف نظامیشان استفاده میکنند و وزارت امور زنان افغانستان نقش علمای دینی را در کاهش خشونت علیه زنان مهم میداند. تفصیل اخبار. مقامات امنیتی ولایت بادغیس میگویند در جریان درگیری چندین روزه میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح 57 تن از طالبان کشته و 48 تن دیگر زخمی شدند. داود شاه وفادار، قماندان لوای 3 اردوی ملی در بادغیس، امروز به رادیو آزادی گفت این درگیری در ولسوالی بالامرغاب این ولایت زمانی به وقوع پیوست که طالبان مسلح بر کاروان اکمالاتی نیروهای اردوی ملی حمله کردند. آقای وفادار همچنان میگوید در این درگیری 5 سرباز اردوی ملی و 15 مخالف مسلح زخمی شدند. اما طالبان ادعا کردند که در این درگیری به نیروهای اردوی ملی تلفات سنگین را وارد کردند، ادعایی که از سوی مسئولین امنیتی رد شده است. مسئولین کمیته سویدن برای افغانستان میگویند طرفهای درگیر جنگ در شماری از مناطق این کشور از مراکز صحی برای اهداف نظامیشان استفاده میکنند. اندریاس استفنس، رئیس این کمیته، در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان و بین المللی و مخالفین مسلح دولت به مراکز صحی حمله میکنند و از آن به حیث سنگر کار میگیرند. با گفته وی بسیاری شکایت ها در این خصوص از نیروهای افغان و بین المللی وجود دارد که اصول و قوانین بین المللی جنگ را میپذیرند اما در زمینه رعایت آن توجه لازم ندارند. اما دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید در حال حاضر رهبری عملیات نظامی به دوش نیروهای افغان است و آنها اجازه نمیدهند که از مراکز صحی به حیث سنگر استفاده شود. وزارت امور زنان افغانستان نقش علمای دینی را در کاهش خشونت علیه زنان مهم می‌داند. حسن بانو غزنفر، وزیر امور زنان، که امروز در یک کنفرانس علمی و تحقیقی در کابل صحبت می‌کرد، گفت تأثیرگذاری نقش علما برای مبارزه با خشونت‌ها در برابر زنان قابل ملاحظه است.
خوب است که یک آگاهی داده میشه برای مردم. ما در این ساحه علما را توجهش جلب کنیم که اینا تا یک کنفرانس نه، بلکه در طول سال در ولسوالی‌های خود، در شهرهای خود، در قریجات خود.
در این کنفرانس شماری از علمای دینی تعهد کردند که از طریق مساجد و مدارس دینی برای مبارزه با خشونت در برابر زنان برای مردم آگاهی می‌دهند. این در حالی است که به تازگی کمیسیون حقوق بشر افغانستان با اظهار نگرانی اعلام کرد که در 6 ماه گذشته میزان خشونت علیه زنان 25% افزایش یافته است. معاون قماندانی امنیه ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار امروز در اثر انفجار ماین کشته شده و 3 تن از همراهان وی زخمی شدند. احمد ضیا عبدزی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت این حادثه در منطقه سریکلای این ولسوالی رخ داده است. به اساس یک خبر دیگر، انفجار یک ماین امروز در ولسوالی مارجه ولایت هلمند 2 تن از افراد ملکی را کشته و 11 تن دیگر را زخمی ساخت. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت هدف ماینگذاران موتر رنجرهای نیروهای پلیس بود اما با آنان آسیبی نرسیده است. مسئولیت این ماینگذاری ها را تا حال کسی به عهده نگرفته است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم سید سمیع عباس به شما تقدیم میکند.
با عرض سلام، رهبر نو طالبان پاکستان از شرق افغانستان دوباره به پاکستان برگشته است. یک مقام استخباراتی پاکستان میگوید که سخنگوی طالبان روز سه‌شنبه تصدیق نمود که مولانا فضل الله چند روز قبل افغانستان را ترک نموده و به مناطق قبایلی قلمرو پاکستان رسیده است. مولانا فضل‌الله ماه گذشته بعد از کشته شدن حکیم الله محسود در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی رهبر طالبان پاکستان تعیین شد. مولانا فضل‌الله به خاطر نشرات رادیویش به طالبان پاکستان در دره سوات به مولا رادیو شهرت پیدا کرده بود. حکومت پاکستان یک جایزه $500,000 را برای گرفتاری وی تعیین کرده است. بعد از حملات قوای نظامی پاکستان بر مراکز وی در سوات، مولانا فضل‌الله به افغانستان فرار کرد. او حملات بر ضد قوای پاکستان را تشویق نموده و قرار معلوم در تصمیم برای حمله بر حامی تعلیم دختران ملاله یوسفزای در سال گذشته نیز دست داشت. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری سفر خود را به اروپا و شرق میانه امروز سه‌شنبه آغاز کرد. اولین توقف وی در بروکسل می باشد که با وزرای خارجه کشورهای دیگر ناتو ملاقات می کند. در این ملاقات موضوع افغانستان در صدر اجندا قرار دارد. اما در برنامه سفر وی تغییرات بار آمده و آقای کری در مجلس وزرای 20 کشور عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا که قرار است روزهای پنجشنبه و جمعه در کیف پایتخت اوکراین برگزار شود اشتراک نخواهد کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن امروز با صدر اعظم ژاپن شینزو آبه در توکیو ملاقات دارد. این ملاقات در یک زمانی صورت می‌گیرد که با اعلان چین که اقدامات دفاعی جدید را در فضای جزایر شرقی آب‌های چین اعلان کرد، تشنج منطقه‌ای افزایش یافته است. آقای بایدن به یک روزنامه ژاپنی گفت که واشنگتن در مورد این اقدام پکن نگرانی دارد و از ژاپن و چین خواست که تشنج را کاهش بدهند. ژاپن امروز بار دیگر تاکید نمود که توکیو و واشنگتن اقدام چین را برای ایجاد زون دفاعی رد می‌کنند. این در حالی است که سه طیاره آمریکایی به دستور حکومت این کشور در مورد پرواز ترانزیتی خود در این منطقه به چین معلومات دادند. واشنگتن میگوید این اقدام چنین معنی ندارد که آمریکا ایجاد این زون را قبول کرده است. هفته گذشته ایالات متحده یک طیاره با مفهوم B-52 را بدون معلومات به چین در این منطقه پرواز داد. معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن قرار است روز چهارشنبه به چین برود. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین یک اداره نو را برای مبارزه با فساد اداری تشکیل نمود. دفتر مطبوعاتی کرملین امروز اعلان نمود که اولگ پلوخوی که قبلا رئیس دارالانشای خدمات و پرسنل ریاست جمهوری روسیه بود، این اداره نو را رهبری خواهد کرد. این اداره درآمد، مصارف و ملکیت‌های مقامات روسیه را تفتیش خواهد کرد. فساد اداری در روسیه هنوز هم بسیار گسترده می‌باشد. در احصائیه‌های بین‌المللی سالانه که توسط سازمان شفافیت بین المللی در برلین به نشر رسید، روسیه در فهرست مبارزه با فساد اداری 127 می باشد که در جمله کشورهای آلوده با فساد اداری شامل است. نظر به این راپور، وضع فساد اداری در این کشور در مقایسه با سال قبل آن چندان تغییر نکرده است. و سازمان شفافیت بین المللی هشدار داده است که فساد در بخش‌های اداری دامنگیر بسیار کشورها در جهان می باشد، از جمله کشورهای شوروی سابق. این بررسی به اساس احصائیه‌هایی که توسط یک سازمان تحقیقاتی برلین در رابطه با فساد انجام شده صورت گرفته است. هماهنگ کننده این پروگرام سویتلانا سویتسکا اظهار داشت وضعیت در کشورهای مستقل مشترک المنافع تیره و تار می باشد، زیرا فساد اداری در این کشورها نسبت به سال قبل یا بیشتر شده و یا در حال خودش باقی مانده است. با گفته سویتسکا، عامل فساد اداری در تمام این کشورها یکی می باشد، یعنی تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی به دست یک گروه خاص حاکم در این کشورها و نبود یک خط روشن بین منافع سیاسی و اقتصادی در آنها. افغانستان با کره شمالی و سومالیا در جمله بدترین کشورها از نگاه فساد اداری می باشند. دنمارک و نیوزیلند بهترین به شمار می روند. پایان اخبار.
تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. افغانستان و پاکستان برای طالبان در ترکیه یا عربستان سعودی دفتر ایجاد می کنند. این را شورای عالی صلح افغانستان تایید کرد.
که دا دفتر خلاص شی، البته از مذاکرات په خاطر منګور سره موافقی، دروستي خبري په خاطر باندې خبر نه مچي ایدانی عايشوي ده کنه.
وزارت خارجه ایران موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن را به منفعت منطقه نمیداند. امروز 3 دسامبر روز جهانی معلولین است. معلولین از دولت شکایت دارند.
اولادتون مکتب میره، قلم از شما نمیخواید، لباس نمیخواید، گلنش نان نمیخواید، پایش کوش نمیخواید، با ما یکنه مزار میتش.
عواقب نگهداری اسلحه در خانه چیست؟
پدر دم بین خود جنگ میکنه، همسر صدا میکنه بیا بی غیرت سالار بکش پایش کودکلیش که میکشه سالار پایش میکنه، مادرش جیغ میزنه میگه لا خدا جان بچه ما کشت.
در برنامه آشیانه بیشتر بشنوید. مسابقات والیبال زون مرکز ادامه دارد. هدف برگزاری این مسابقات چیست؟
انتخاب بهترین تیم هاست که راه پیدا میکنه به لیگ قهرمانای والیبال افغانستان.
در برنامه ورزش با جزئیات خواهید شنید. شنوندایی که تازه با رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 پیوسته اید، سلام های مجدد. من ژکفر احمدی و امان امیرزای همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. شورای عالی صلح افغانستان میپذیرد که افغانستان و پاکستان در تلاش هستند تا برای طالبان در ترکیه یا عربستان سعودی یک دفتر ایجاد کنند، اما به گفته این شورا هنوز در این مورد فیصله نهایی صورت نگرفته است. پیش از این روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان به نقل از مقامهای پاکستانی گزارش داده بود که در سفر اخیر صدر اعظم پاکستان به افغانستان، دو کشور روی ایجاد یک دفتر برای طالبان در ترکیه و یا عربستان سعودی توافق کردند. سحر لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
پس از مسدود شدن دفتر افتتاح شده طالبان در قطر، این بار حکومت‌های افغانستان و پاکستان می‌خواهند تا جهت پیشبرد مذاکرات صلح دفتر برای طالبان در ترکیه و یا عربستان سعودی گشایش یابد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید موجودیت آدرس مشخص برای طالبان می تواند به پروسه صلح کمک کند. مولوی شهزاده شاهد، سخنگوی این شورا، به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو زودی گفت با آنکه از فیصله نهایی حکومت افغانستان و پاکستان در این خصوص اطلاعی ندارد، اما وی ترکیه و عربستان سعودی را انتخاب خوب برای ایجاد دفتر برای طالبان خواند.
شورای عالی صلح با این مسئله موافق است که برای طالبان جهت مذاکرات یک آدرس و یا نمایندگی وجود داشته باشد. ایجاد این گونه دفتر برای پیشبرد مذاکرات کمک می کند. اگر این دفتر برای آغاز مذاکرات ایجاد شود، ما با آن موافق هستیم. نمی دانم این مسئله نهایی شده است یا نه، اما با آن موافق هستیم.
حدود 7 ماه پیش دفتر جهت مذاکره برای طالبان در دوحه مرکز قطر افتتاح شد، اما حکومت افغانستان با چگونگی این دفتر مخالفت کرد و پس از چند روز دفتر طالبان در قطر مسدود گردید. به گفته حکومت افغانستان، این دفتر برای طالبان شکل یک سفارت را داشت، زیرا بیرق امارت اسلامی در آن نصب شده بود. اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید این بار با در نظر داشته تجارب گذشته در مورد چگونگی ایجاد دفتر برای طالبان دقت لازم صورت خواهد گرفت. با آنکه طالبان تاکنون در این زمینه ابراز نظر نکردند، اما روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان گزارش داده که مسئله ایجاد دفتر برای طالبان در ترکیه و یا عربستان سعودی در سفر صدر اعظم پاکستان به کابل مطرح شده است. این روزنامه نوشته است که نواز شریف و رئیس جمهور کرزی به توافق رسیدند تا در این رابطه تلاش نمایند. در این میان شماره از آگاهان سیاسی میگویند تا زمانی که رهبری گروه طالبان تصمیم نگیرد، پیشبرد پروسه صلح ممکن نخواهد بود. حاجی سید داوود، یکی از این آگاهان، تاکید دارد که اگر دفتر برای برخی از افراد طالبان گشوده شود، به پیشبرد پروسه صلح سود نخواهد داشت.
اگر قرار باشه که ملاس برادر برن در عربستان سعودی یا در ترکیه، بر از اینا دفتر باز شوه و نمایندگی از طالب ها و از تحریک طالب ها کنه، این برای ما بسیار مشکل معلوم میشه. چرا؟ او یک تحریک است. شخص یا افراد نمیتونه که بدون مشوره و بدون اجازه امیرالمومنین خود در پروسه صلح سهم بگیره.
رئیس جمهور کرزی نیز در کنفرانس خبری اخیرش گفت که در خصوص چگونگی پیشبرد پروسه عملی صلح با نواز شریف صحبت کرده است. تا کنون طالبان مسلح با حکومت افغانستان حاضر به مذاکره نشدند و نیز معلوم نیست که آیا پاکستان می تواند آنان را به پای میز مذاکره بکشاند یا خیر.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزارت خارجه ایران مخالفتش را با امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن اعلان کرده است. سخنگوی این وزارت گفته که این سند به منفعت منطقه نیست، اما رئیس جمهور افغانستان گفته است که در صورت برآورده شدن شرطهای افغانستان، موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن به نفع افغانستان خواهد بود. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنوید.
وزارت خارجه ایران میگوید توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن برای افغانستان مؤثر نیست. مرضیه افتخار سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در تهران به خبرنگاران گفت امضای این سند روی وضعیت منطقه تأثیر منفی میگذارد. او افزود جمهوری اسلامی ایران فکر نمیکند که امضا و تصویب توافقنامه امنیتی در دراز مدت برای افغانستان مؤثر باشد. در کابل شکریه بارگزی عضو ولسی جرگه افغانستان به این باور است که افغان ها نباید به خاطر نگرانی امسایه های خود منافع خود را قربانی کنند.
افغانان تپ کرد خپل ملی گټی چوي هغه اول باید پام کړي.
برای افغان ها نیاز است بدانند که منافع ملی شان در چیست. باید این موضوع نخست در نظر گرفته شود. آیا کشورهای همسایه ما نگرانی های رسمی افغانستان را در خصوص عملی کردن سیاست هایشان در نظر گرفتند یا نه؟ از سوی دیگر چرا طور فکر شود که ایران یگانه همسایه ای افغانستان است؟ ترکیه همسایه ای ایران بوده و آیا در آنجا پایگاه های نظامی وجود ندارد؟ و همچنان در امارات متحده عربی، قطر و عمان. پس من امیدوارم که مردم ما بیشتر خود را آگاه سازند و از این موضوع دست بردارند که کدام همسایه ما قهر می شود. برای امضای توافقنامه امنیتی رئیس جمهور کرزی شرطهایی را مطرح کرده و گفته است که این سند پس از انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی امضا شود. اما ایالات متحده تاکید دارد که هر دو جانب این سند را تا اخیر ماه دسامبر امضا کنند تا آمریکا بتواند برنامه عساکر را که پس از سال 2014 در افغانستان باقی میمانند تنظیم کند. واشنگتن هشدار داده که اگر تا اخیر امسال توافقنامه امنیتی با کابل امضا نشود، تمامی نیروهایش را تا اخیر سال 2014 از افغانستان بیرون میکند و همچنان کمک‌های 4 میلیارد دلاری سالانه‌اش به نیروهای افغان را که قبلا تعهد کرده بود، قطع خواهد کرد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرند که ناتو در اجلاس دو روزه‌اش در بروکسل در مورد افغانستان و توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن بحث می‌کند. این اجلاس امروز آغاز می‌شود و وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو فردا در کل روی افغانستان با هم گفتگو می‌کنند. ناتو پیش از این گفته بود اگر توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا شود، حاضر است با افغانستان پیمان درازمدت استراتژیک امضا کند. بر اساس این پیمان، ناتو در افغانستان 4 پایگاه نظامی می‌سازد. پیش از این متحدین امریکا در پیمان ناتو روی همکاری‌هایشان پس از سال 2014 میلادی در افغانستان تعهد کرده بودند. ناتو در نظر دارد تا برنامه حمایت، آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای افغان را از سال 2015 میلادی آغاز کند. بر اساس پلان ناتو، شمار از مربی‌ها و مشاورین نظامی در افغانستان باقی خواهند ماند، اما در مورد حضور آنها پس از 2 یا 3 ماه توافق خواهد شد. در این میان ناتو گفته که هر گونه موافقتش با امضای توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان ارتباط دارد. منشی عمومی ناتو دیروز گفته بود اگر این سند امضا نشود، ماموریت آنها در افغانستان به پایان خواهد رسید.
شنیدید که وزارت خارجه ایران مخالفتش را با امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان آمریکا و افغانستان اعلان کرده است. این عکس العمل تهران در حال صورت می‌گیرد که انتظار می‌رود در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل مرکز بلژیم روی مسئله افغانستان و همچنان موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن بحث شود. گفته شده که برخی از مقام‌های افغان نیز در این اجلاس اشتراک خواهند کرد. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی که برای پوشش خبری این اجلاس به بروکسل رفته همین حالا از طریق خط تلفن در برنامه با ماست. بشارت صاحب سلام، به برنامه خوش آمدی. گفته شده نشستی که بحث‌ها روی افغانستان در اون متمرکز خواهد بود فردا برگزار میشه. چیز جزئیات بیشتر؟
بله احمدی صاحب سلام بر شما. قرار است تا کمتر از 1 ساعت دیگر به گونه رسمی نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در شهر بروکسل برگزار شود و در روز نخست مسائل مربوط به خود آینده ناتو از سر بحث میشه و مسائل دیگه که در جهان مشکلات دیگر که از سر از او بحث میشه. اما در روز دوم که فردا است کشورهای عضو ناتو در ارتباط به سرنوشت افغانستان در مورد مشکلاتی که در افغانستان است و آینده ناتو چگونه در افغانستان ماموریت خود پیش بره روی مسائل بحث میکنن و از افغانستان هم سرپرست وزارت خارجه و وزیر داخلی افغانستان اشتراک میکنن در این نشست. بله.
این مقام های افغان با کدام اجندا در این نشست شرکت خواهند کرد؟ مشخص شده؟
تا حالا در خود در ارتباط صحبت نشده و همچنان این دو مقام افغان هم به شهر بروکسل نرسیدن تا حالا در و قرار است که امشب اونا برسن به بروکسل و دقیقا اجندا همی است که اونا میخوان در این نشست در ارتباط به مشکلات افغانستان، در ارتباط به نیازمندی افغانستان، به کمک‌های جامعه جهانی به خصوص نیروهای ناتو صحبت میکنن و همچنان کشورهای عضو ناتو یک مقدار تعهدات که در قبال افغانستان دارن او را هم در این نشست اعلام میکنن و تعهداتشان را یک بار دیگر تمدید میکنن بر افغانستان.
تشکر. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی بود از بروکسل مرکز بلژیم که در مورد راه اندازی نشست وزیران خارجه ناتو گزارش میداد. یک روز پیش از برگزاری این نشست منشی عمومی ناتو هشدار داد که اگر رئیس جمهور افغانستان موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن را امضا نکند مأموریت افغانستان به پایان خواهد رسید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. 3:21 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل است. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch پرسشنامه ای را برای کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان توزیع کرده تا در مورد مسائل مربوط به حقوق بشر پاسخ بدهند. جزئیات بیشتر را در گزارش از آرش همایون بشنوید.
برت آدامز مسئول بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید رئیس جمهور آینده افغانستان دشواری های زیادی را در زمینه عدم رعایت حقوق بشر به میراث خواهد برد که حل آن مستلزم تعهد، اراده و رهبریت قوی است. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید رای دهندگان در افغانستان باید از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری آن کشور تقاضا کنند تا برنامه‌هایشان را در زمینه تقویت حقوق بشر ارائه کرده موقفشان را در مورد مسائل حساسی حقوق بشر توضیح دهند. سازمان دیدبان حقوق بشر با توزیع یک پرسشنامه برای کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 17 سوال اساسی را در مورد مهمترین مسائل مربوط به حقوق بشر در افغانستان مطرح کرده از کاندیدان خواسته است با آن پاسخ دهند. پاسخ به این پرسشنامه الا تاریخ 2 جنوری سال 2014 میلادی دریافت خواهد شد و از طریق وبسایت سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch نشر می شود. به این ترتیب رای دهندگان امکان دسترسی به سابقه رعایت حقوق بشر توسط کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را خواهند داشت و بر اساس آن می توانند در مورد این که به که رای دهند دقیق تر تصمیم خواهند گرفت. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 5 اپریل سال 2014 میلادی دایر خواهد شد و رئیس جمهور کرزی نمی تواند برای سومین بار در انتخابات اشتراک کند. در این انتخابات 11 کاندید برای احراز کرسی ریاست جمهوری افغانستان تلاش خواهند کرد و به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در بین کاندیدان مقام ریاست جمهوری و معاونان آن افراد را می توان سراخ کرد که در تخطی‌های جدی از حقوق بشر در افغانستان دخیل بودند. در پرسشنامه توضیح شده از کاندیدان خواسته شده است تا در مورد جوابگویی نیروهای امنیتی افغانستان، حقوق زنان، عدالت انتقالی، سازمان مستقل حقوق بشر افغانستان، شکنجه و رفتار نادرست نیروهای امنیتی، حقوق اطفال و پرسش‌های اساسی دیگر پاسخ دهند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید طالبان که از سال 1998 الا سال 2001 میلادی در افغانستان قدرت را به دست داشتند به خاطر عدم رعایت حقوق بشر بدنام بودند. حکومت حامد کرزی که بعد از طالبان قدرت را به دست گرفت تعهد کرده بود که معیارهای بین المللی حقوق بشر را رعایت خواهد کرد، اما در این تعهدش ناکام بوده است. برت آدامز مسئول بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان برای آن نیز مهم است که تعیین خواهد کرد که آیا افغانستان به مثابه کشوری که به حقوق بشر احترام دارد آینده دارد یا اینکه تخطی از حقوق بشر و معافیت از مجازات در آن ادامه خواهد یافت.
حقیقت چیست؟
به امضای شما 3-4 نفر از وابستگان و حتی خانم یکی از مقام های کرکت بورد به خاطر سفر به دبی امارات متحده عربی فرستاده شدند. اینا کی هستند؟
این مسئله سال 2012 شما یاد میکنیم که در او وقت ما که پاکستان سابقه داشته.
این گفتگو را به روز چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه در برنامه ساعت 11 پیش از چاشت فراموش نکنید.
3:25 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر هم با ما در تماس شده میتوانید. آدرس های ماست twitter@radioazadi و facebook.com/azadiar. امروز 3 دسامبر روز جهانی معلولین است. شماری از معلولین شکایت دارند که دولت به وضعیتشان توجه نکرده است. آنها میگویند که با مشکلات اقتصادی مواجهند. بسم الله یکی از این افراد است. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فاریاب با بسم الله صحبت کرده و نخواست از او در مورد روزگارش پرسیده است.
ما از وطن خود، از دین خود، از مذهب خود، از ناموس خود دفاع کردیم، یک پای خود از دست دادیم. تا حال یک زمان بود ماهانه 300 رپا می دادم، حال 1500 افغان دولت مهربان ما برای ما کمک می کنند.
آیا ای برای زندگی تان کفایت میکنه؟
شما در خانه تان یک متوجه باشین در یک فامیل ماهانه یک اولادتان چقدر مصرف داره؟ آیا اولادتون مکتب میره کاغذ از شما نمیخواه، قلم از شما نمیخواه، لباس نمیخواه، گلنش نان نمیخواه، پایش کاوش نمیخواه؟ با ما یک نمازار میتر، شما با خود اول خانه خود را سنجش کنین. باز از شما بالا مقامای هستند که به چوکیا میشینن و افغانستان میفروشن و افغانستان معامله میکنن، اونا هم به خانه خود یک متوجه باشن و باز او حال مردم، او حال اسلام، او حال معلین باز اونو بفهمن. خواهش ما این امو است از مقام های بالا ها، چوکی های بالا ها، این امو کاسه زهر ما خوردم، کاسه شربت اونا خورده است، ما هم میمورم، اونا هم میمورم. سبا خدا از اینا پرسان میکنه، سبا مرگ است، خدا پرسان میکنه. خواهش میکنم از 100% 60% توجهشان به مردم پایمانده و دستمانده و افغانستان باشه.
گفتگوی بود با بسم الله، یکی از معلولین در ولایت فاریاب. شماری از معلولین در کابل نیز از روزگار به شدت شکایت دارند. جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل نظریات شماری از این معلولین را پرسیده است.
برادر 8 نفر فامیل خانه ما است. 30 سال من شک مایو هستم. خودم سایه منصب دولت بودم. خون رو خون اختاندم در خاک. ما بودم که یا آمدن، اگر ما نمی بودم یا در کجا می آمدن. آلی هم غم ما رو نمی رو، غم خودم می خورن.
به خاطر ننگ ناموس دفاع کردن ما از خاک، وطن، ننگ ناموس خود، پای خود عدس دادیم. تا به امروز هیچ امتیازی برای ما دولت قائل نشده.
در یک ماه که بسیار پیدا کنم بیدر خیلی زیاد کنم 6000، 3000 چه کرای خانه میتم، 1000 چه او برق میتم، 2000 ریل دو بو یک بو جیارد میخرم بیدر پرده میکنم، حتی برنج روغن هم نمیرسه.
ما خو مالولی نال سر گذشتیم، ریش ما صفیه چد، امروز فردا میمریم، ولی برای اولاد ما خو یک چیز بانم. ما در میرا مالول شدیم، ما خون خود ریختاندیم در مقابل وروز، در مقابل تجاوزگرا و آزادی مملکت خود گرفتیم. آره که اینا در دولت قرار دارن، از برکت این مالولین از باید ما را ممیل در چشم کم نبیرن.
در مورد شکایت شماری از معلولین از حکومت افغانستان و روزگار شنیدید. امروز 3 دسامبر روز جهانی معلولین است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
پول که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه این ساعت. 3:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. این هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سید سمی عباس بشنوید.
ایران مخالفتش را با امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان آمریکا و افغانستان اعلان کرده است. شورای عالی صلح افغانستان میپذیرد که افغانستان و پاکستان در تلاشند تا برای طالبان در ترکیه یا عربستان سعودی یک دفتر ایجاد کنند. معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن امروز با صدراعظم ژاپن شینزو آبه در توکیو ملاقات دارد. این ملاقات در یک زمان صورت میگیرد که با اعلان چین که اقدامات دفاعی جدید را در فضای جزایر شرقی آبهای چین اعلان کرد، تشنج منطقوی افزایش یافته است. انتظار می رود اعضای پارلمان اوکراین امروز درباره این بحث کنند که آیا به حکومت رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ رأی عدم اعتماد بدهند یا خیر. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری سفر خود را به اروپا و شرق میانه امروز شنبه آغاز کرد. اولین توقف وی در بروکسل می باشد که با وزرای خارجه کشورهای دیگر ناتو ملاقات می کند. در این ملاقات موضوع افغانستان در صدر اجندا قرار دارد. سازمان شفافیت بین المللی هشدار داده است که فساد در بخش‌های اداری دامنگیر بسیار کشورهای جهان شده است، از جمله کشورهای شوروی سابق.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی رو امواج متوسط 1296 و FM 100.5 شنیدید. تفصیل این خبرها را روی وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
با این انانات ناپسندی که در جامعه بود تانستم مقاومت بکنه و خود ما را رشد بدیم.
فدای نفدای هزارها زنه دیگه هستم.
این روز اگه ما آرام بشینیم نسلی بعدی هم مجبور هستم این مشکلات تحمل کنه.
رهبران زن به زودی از رادیو آزادی. بله، برنامه جالب است، فراموش نکنید. حالا نوبت رسید به پخش برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی. ابتدا ورزش و با تعقیب آن برنامه آشیانه را بشنوید.
شنونده های رادیو آزادی، علاقمندان ورزش و خاصتاً کسانی که همین حالا شنونده برنامه ورزش هستین، یک سلام بر شما. با امید صحتمندی و سلامتی شما برنامه این هفته ورزش را آغاز میکنیم. در برنامه این هفته ورزش خواهید شنید که تیم ملی کرکت افغانستان با وجود که با مسابقات جهانی 20 اوره بنگلادش راه پیدا کرد، جایگاه دوم را نیز در بازی های راهیابی به این مسابقات به دست آورد.
The player of the tournament is from Afghanistan. It's Shami Shenwari for his 16 wickets.
و همچنان خواهید شنید که مسابقات زون مرکز والیبال افغانستان ادامه دارد.
سرانیاش در صدر جدول است، امنیت ملی دوم است و در گروپ
تا لحظات بعد با جزئیات در این موارد خواهید شنید. اما در آغاز خبرهای ورزش.
ملی کرکت افغانستان در بازی‌های راهیابی و مسابقات جام جهانی 20 اوره جایگاه دوم را کسب کرد. در این مسابقات افغانستان در گروه A 6 برد و 1 باخت داشته است، اما در بازی فاینال از سوی آیرلند شکست خورد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد و رادیو آزادی گفت در این دیدار که شب یکشنبه صورت گرفت، تیم آیرلند توانست با تفاوت 68 رن افغانستان را شکست بدهد. با این هم تیم افغانستان به جام جهانی سال آینده کرکت راه یافته است. تیم استقلال به بازی فاینال مسابقات فوتبال دختران کابل راه یافت. هاجر ابو فضل مسئول کمیته دختران فوتبال بر رادیو آزادی گفت در این بازی استقلال با تفاوت 2-1 تیم سنگر ای را شکست داد و به بازی فاینل راه یافت. قبلا تیم افغان در بازی نیمه های این مسابقات بر روز جمعه با شکست تیم عدالت توانست به بازی فاینل این مسابقات راه یابد. در این مسابقات 16 تیم دختران شرکت کردند که هدف آن انتخاب تیم برتر برای حضور در لیگ برتر خوانده شده است. تیم ملی جوانان وزنه‌برداری افغانستان در جریان هفته جاری عازم ازبکستان گردید. به نقل از کمیته ملی المپیک افغانستان، در تیم افغان که 4 بازیکن، 1 مربی و 2 هیئت شاملند، در آن کشور تمریناتشان را حضور در این مسابقات آغاز کردند. این مسابقات به تاریخ 10 دسامبر آغاز می شود که برای 5 روز جریان خواهد داشت. در این مسابقات 6 کشور حضور دارند. و رقابت‌های فوتبال لالیگای هاسپانیا شب یکشنبه با شکست تیم بارسلونا از سوی اتلتیک بلباو ادامه یافت. به نقل از سایت اینترنتی یوفا، در این بازی اتلتیک بلباو با ثمر رساندن 1 گل در برابر بارسلونا پیروز شدند. در این مسابقه تا هنوز بارسلونا در صدر جدول قرار دارد و به دنبال آن اتلتیک مادرید و ریال مادرید قرار گرفتند.
شنونده تازه ترین رویدادهای ورزشی بودین. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جهانی 2014 با بنگلادش، هنگ کنگ و نیپال بازی خواهد کرد. کرکت بورد افغانستان می گوید افغانستان در آغاز هفته جاری برای کسب جام قهرمانی بازی های راهیابی و مسابقات 20 اوره جهانی از سوی ایرلند شکست خورد، اما از میان 16 تیم اشتراک کننده در این مسابقات توانست جایگاه دوم را از آن خود کند. افغانستان در گروه بی این مسابقات در مقابل 7 تیم بازی کرد که در نتیجه با 6 برد و 1 باخت در صدر گروه بی قرار گرفت. در گروه ای ایرلند توانست با شکست تیم‌های حاضر در این گروه امتیاز بیشتر گروه ای را کسب کند. در بازی فاینال مسابقات راهیابی به جام جهانی 20 اوره، ایرلند با تفاوت 68 به افغانستان را شکست داد و جام قهرمانی این بازی‌ها را به دست آورد. کپتان تیم ملی کرکت افغانستان می‌گوید برای اشتراک در بازی‌های آینده جهانی آمادگی خاص خواهند داشت.
ایرلند بازی خوب کرد. در بخش بیتینگ از خود توانایی زیاد نشان داد و به افغانستان هدف زیاد تعیین کرد و در بخش بالینگ هم خوب درخشید. در مجموع این همه دلایل بود که ما بازی را از دست دادیم، اما در ماه دسامبر در فاینال آی کپ باز هم با ایرلند مقابل می شویم که برای پیروزی در آن بیشتر تمرین و تلاش خواهیم کرد.
در بازی فاینال ایرلند در 20 اوور 226 دوش هدف برای افغانستان تعیین کرد، اما افغانستان با ساختن 157 دوش تمام بازیکنانش را در این بازی از دست داد. هرچند افغانستان در این بازی شکست خورد، اما سمیالا شینواری بازیکن افغان در این مسابقات در 8 بازی با گرفتن 16 وکت بازیکن برتر این مسابقات انتخاب شد.
The player of the tournament is from Afghanistan. It's Shami Shenwari.
این برای من و برای تیمم یک تورنمنت عالی بود و ما تا بازی فاینال رسیدیم. بدبختانه در بازی نهایی شکست خوردیم، اما باز هم خوب درخشیدیم. از این مسابقات و تیم‌ها تجربه های زیادی را کسب کرده ایم. خاصتاً در بخش های بیتینگ و بولینگ این مسابقات برای من بسیار مفید بود.
قرار است این بار مسابقات جام جهانی 20 اوره کرکت سال 2014 در بنگلادش برگزار شود که از ماه مارچ آغاز می شود. افغانستان در گروپش در نخستین بازی مقابل تیم میزبان یعنی بنگلادش رقابت می کند. در بازی دوم مقابل هنگ کنگ و در بازی سوم با نیپال داخل میدان رقابت می شود. افغانستان قبلا نیز در مسابقات جهانی 20 اوره بازی کرده است که با قوی ترین تیم ها مقابل شده است. در این حال افغانستان که برای نخستین بار به مسابقات جهانی 50 اوره 2015 راه پیدا کرده است، قرار است با تیم‌های استرالیا و نیوزیلند بازی کند. بعد از برگزاری مسابقات والیبال در ولایات، حالا مسابقات این رشته در زون مرکز ادامه دارد. مقام‌های فدراسیون والیبال می‌گویند این مسابقات که در جمنازیوم کمیته ملی المپیک برگزار شده است، بازی نهایی آن به روز یکشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. در این رقابت‌ها 17 تیم اشتراک کردند که در پایان 4 تیم برتر به مسابقات قهرمانی این رشته که قرار است سال آینده راه اندازی شود، راه می‌یابند. مصاحبه داشتم با دکتر یونس پاپالزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان و پرسیدم که کدام تیم ها تا حالا خوب می درخشند و در صدر جدول این مسابقات قرار دارند.
مسابقات اکنون هم جریان داره و در بین ابده تیمی که از ولایت اشتراک کردن در گروپ الف سرمیاش در صدر جدول است، امنیت ملی دوم است و در گروپ بی یا بی تیم شهرداری در صدر جدول است و تیم صوفی کلب در دوم است در گروپ و مسابقات اکنون جریان داره. این بار 3 ولایت از زون مرکز هم اشتراک داره که ولایت پنشیر، لوگر و غزنی جوانای خود ارسال کردن به این مسابقات اشتراک کردن و چهرهای بسیار جدید است و ما توقع داریم که با سال آینده دیگام از ولایت زون مرکز در مسابقات مرکزی ما اشتراک کنم.
آقای پوپلزای، در کل هدف از برگزاری مسابقات چی است و بعد از برگزاری فاینال این مسابقات چی برنامه‌های تازه دارین؟
هدف برگزاری مسابقات شناسایی بهترین چهره هاست و همچنان انتخاب بهترین تیم هاست که راه پیدا میکنه به لیگ قهرمانای والیبال افغانستان که انشالله در سال آینده برگزار میشه. مسابقات سلسله مسابقات از زون آغاز شده، از زون شرق و غرب ببخشید شمال و شمال شرق خاتمه یافته و فعلا زون مرکز است و بعد هم طرف غرب میریم و شرق میریم انشالله.
شما برگزاری همچو رقابت ها را در چه در مرکز و ولایت افغانستان چقدر در تقویه رشته والیبال در کشور مفید و موثر میبینین؟
به نظر ما مسابقات، تدویر مسابقات نهایت مهم است، بسیار ضرور است. اگر ما خواهان رقابت سالم بین ورزشکارهای خود می خواهیم که داشته باشیم و تا رشدشان ارزیابی و تحلیل کرده باشیم، ما باور داریم که همچون مسابقات رول بسیار مهم داره و ما گفته می تانیم که در رشد یک ورزش 80% رول داره در داخل کشور ایجاد مسابقات یا تدویر مسابقات.
ایمیل آدرس ماست azadiweb@rferl.org. روی این آدرس میتوانید تازه ترین خبرها و مشکلات موجود در بخش ورزش در مرکز و ولایات افغانستان را با ما شریک سازید. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی در یک برنامه دیگر ورزش در خدمت قرار میگیرم، لحظات خوش برایتان خواهانم.
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، در این برنامه آشیانه در رابطه به نگهداری اسلحه در خانه ها و خطرات ناشی از آن گپ میزنیم.
یکمی فایر شد، مرمی رر دامی کتلونگی را می مابین بریده
و در قسمت آخر نمایشنامه برنامه را هم از یاد نبرید.
یادت نیست کلچای دگام بندازید؟
آره نه.
هر دیگه که ما یک جای بخوریم
با ما باشید. شماری از مردم میگویند که نگهداری اسلحه در خانه برای حفاظت جان و مال و منطقه برای برخی ها نیاز است. اما گاه‌گاهی اتفاق میفتد که نگهداری سلاح در خانه به جای مفاد خسارات جانی و مالی در پی داشته و گاهی هم به قتل و قتال افراد خانواده منجر شود. تفصیل بیشتر این موضوع را در گزارشی که من شمیلا جاوید تهیه کردم و فوزیه نوری آن را تقدیم میکند روشن خواهد شد.
شنونده های عزیز، دیده شده است که در افغانستان به خصوص در مناطق ناامن و دوردست و یا هم در داخل شهرها برخی مردم برای حفاظت خود، خانواده و یا هم به خاطر شکار اسلحه نگه می دارند. اما بعضی اوقات در اثر بی‌توجهی آنان در حفظ سلاح و هم در حالات عصبانیت و احساساتی شدن از این سلاح استفاده کرده و سبب کشته شدن و زخمی شدن بعضی افراد خانه می شود. محمد ویس باشنده بودخاک کابل که از دیرگاه یک میل سلاح در خانه نگهداری می کند، اما تا هنوز مشکل برایش پیش نیامده است، زیرا تفنگش را در اتاق مخصوص نگه می دارد تا از دسترس اطفال به دور باشد.
ما از بسیار سابقه سلاح نگاه میکنم، همیشه که خود ایمادگی ما را میگیرم، زنگ نایل چرت میکنم، تنها در خانه میشینم، پاک جورش میکنم، اترنس که در پشتیش تکا بگیرم که ما جان پدر ما دمرید او رو واضح بسته کنم، دگه کنم یا یادم برم جبانم واضح بگیرد اشتکا بین خود ساتری کنم. بسیاری کسا رو ببینی که در پشتیش تکا سلا رو واضح بسته میکنه، یا سردست میمونه یا وزیر توشک میمونه، او که میره اشتکا مرمی ترکدگیست پاش سر توشک هم که به گرام فایر میکنه یا یک رقم میشد مردم اوگار میکنه.
زمان واقع شده که اکثرا موجودیت اسلحه در خانه باعث گویا افزایش جرأت در نزد بعضی از جوانان احساساتی هنگام جر و بحث در میان اعضای خانواده میگردد. در این مورد خانم وجمه باشنده شهر کابل مثال را ذکر میکند.
همسایه ما 3 تا بچه داره، 2 تا شورسی کده، یکش مجرد است. سرم زی فن بیادر و سر خوار ناسا شده بود، پدر رو در بین خود جنگ میکند، همشیر صدا میکنه بیا بی غیرت سلا را بکش فایر کده کلش که میکشه سلا را فایر میکنه، مادرش جیغ میزنه میگه لو خدا جان بچه ما کشت، پدر احساساتی فایر کدن پدر خود از بین برد.
بعضن دیده شده است که در حالت پاک کردن اسلحه و یا هم بازی و ساعتیری کردن مرمی فایر شده و کسانی که در چار اطراف قرار دارند از آن متضرر می شوند. گل محمد زدران از ولایت پکتیا از این گونه حادثات قصه می کند.
در خانه پپشتب ایره ما بر یک میمان بمان تونت سای که ای سالاگه چی خوب سالا سین شاجور شکشیدیم همیش معاشه را ایتور کش کردیم چی خبر که تیر کده مرمی رفت که یک درز شد دیگم با اصطلاح افتی ما را با چاپو هم میزدی خون نمی رفت برای از اینکه آدم ها نزدیک کشته بودم ای کمی فایر شد مرمی رار دم کتلونگی را می موابین بریده نامو تر تیر شده مرمی داگانه دا کلا که مرمی میخور که باز زنده میمون. یکی دیگر چیتی یک توپان چگک داشتیم، روز مانگتون باش ایرا پاک کنم، ایرا که پاک میکردیم هم که درام کرد دمی توشکا بود دا ایرا تو دار گرفت و چی شده دیگر تال باز توبه کشیدیم.
اسوی هم نورزیا باشنده قلعه زمان خان کابل میگوید نگهداری هر نوع سلاح در خانه ها مشکل آفرین بوده و حوادث در قبال دارد. وی هم از یک حادثه دیگر قصه میکند.
هیچ خوبیت نداره سلاح نگاه کردن در خانه. اگه همسایه ما بود تمام در قلعه زمان خان بود یا در بین خود جنگ کردن بچهای کاکا، همو بچه کم مریضی تکلیف و اعصاب مریضی داشت، رفت دست انداخت در سلاح کشید صندوق قلفش میده کرد، مجربه که بیرون بره بچه کاکای خود بزن دیگه مردم از دستش گره بردنش داخل و تا نمانده و مثلایش گرفتن گم کردنده.
اما با گفته پریگل یکی از مهاجران کمپ پروان دوم شهر کابل، مردان نباید به خاطر دفاع از خود سلاح نگهداری کنند. باید آنها در حالات ضرورت از زور بازو و عقل و فراست خود کار بگیرند، نه از سلاح.
چاقو خوب نیست، سلاح خوب نیست، از زور خود کار بگی. بخی برو خوش به توی جو غیرت تا نشان بی تو سلاح جید. اینه میاله ما اینه که شیرم باشم نایلات که از میله به سرک برو که اگه آدم سلاح رو تو بگیرد نایلات که چیخ زره پاس بگریزم. شو بچی بدوزی می آین خب بگو آدم باشه می خیزه زود گیرش می کنه که می بینه که سلا را می کشه چون نمی زنه میگم سلا آورده است.
شمس الرحمن باشنده شهر کابل می گوید موجودیت سلاح بود که چند قبل مرد زنش را با فیر گلوله به دهانش زد. شمس الرحمن از مشکلاتی که برای این خانواده به میان آمده است یاد کرد و گفت.
یه خانم شوهرش همراه از امی چرایی زده بودن بغل رویش شدید و بارش کرده بوده. میرس تلویزیون شنیدیم در خبرات بیچاره مظلوم در شفاخانه است، یا ما یا جور شو نش، اگه جورم شو معیوب جور میشه. مثلا یک چشم خود عزیز داده، یک بغل روی خود عزیز داده، برزو اصلا زندگی هیچ معنی نداره. او خودش در شفاخانه تفلکاش دوجه بسیار مشکل تمام میشه.
اما حیات الله باشنده شهر شبرغان ولایت جوزجان نکات را برای آن عده که بنابر دلایل در خانه هایشان صلاح نگه می دارند ارائه می کند.
کسانی که مثلا از نگاه قانونی اجازه را دارند یا اجازه نامه دارند که صلاح در خانه نگه داره بکنند به خاطر حفاظت خانواده یا ترس از دزد و فلان اینا اول باید اما فرهنگ نگهداری صلاح را در خانه باید داشته باشند و رعایت باید بکنند. صلاح به هیچ عنوان در دسترس اطفال در دسترس مثلا خانم یا وسط دختره که جوان است بچه که جوان است در خانه نباشه، جای مخصوصی بر از او تعیین شده باشه که فقط اونم مرد خانواده که اجازه استفاده از سلاح داره فقط اونم دسترسی داشته باشه، جای مخصوص در یک اتاق قفل باشه که کسی اعضای خانواده خرد و بزرگ در او دسترسی نداشته. ما بسیار مسائل خانوادگی را داریم، امیال بسیار دخترها و بعضی اشخاص مثلا وقتی از نگاه اجتماعی یا شرایط خانوادگی یا بالاخره مسائل جنسی به چیزای مثلا مواجه میشن که با اون سلاح پدر یا مادر که در خانه است از او استفاده میکنن خود از بین میبرن، که خودکشی در اسلام هم حرام است، حقوق هم میره محکوم میکنه. بازم تاکید ما همه است که می فرهنگ نگهداری صلاح در خانواده باید رعایت شه.
با آنکه در صحبت‌های بیشتر مردم شنیدید که آنان به خاطر عدم امنیت و حفظ و جان و مالشان صلاح نگهداری میکنند، اما مسئولان وزارت امور داخلی افغانستان میگویند که هیچ کسی نمیتواند بدون مجوز قانونی اسلحه داشته باشد. نجیب الله نیکزاد معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در این باره:
از نظر قانونی حمل صلاح نگهداریش، خرید فروشش ممنوعه و افرادی که دست به خرید فروش و نگهداریش و استفاده از اسلحه را بدون مجوز میزنه، اینا توسط پلیس دستگیر میشن و اینا به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده میشن. کسایی که مشکل امنیتی دارن و یا ای که تاجر هستن برای تامین امنیتشان و یا افراد سرشناس هستن، نگرانی امنیت خود دارن، اونا میتونن با درخواست به ریاست مبارزه با تروریسم وزارت امور داخله کارت دریافت بکنن و می اسلحه را به شکل قانونیش نگهداری بکنن.
آقای نیکزاد تایید کرد که اکنون هم در شماری از خانواده‌های افغان به طور پنهانی و غیر قانونی سلاح موجود است، اما وی میگوید که وظیفه آنان است تا در هر نقطه افغانستان امنیت را تامین نمایند و هیچ کسی نمیتواند بدون مجوز قانونی اسلحه داشته باشد. اما قسمی که دیده میشود اکنون در شهر کابل مارکت فروش سلاح‌های شکاری و یا چرایی موجود و روزانه افراد زیادی از آن خریداری میکنند که به گفته شماری از مردم این کار خود سبب تشویش و افزایش حادثات در خانواده‌ها شده میتواند. غلام ربانی که از مدت 25 سال به این طرف مصروف فروش سلاح چرایی یا شکاری است و اکنون هم در لطیف مارکت واقع منطقه پل خشتی کابل دکان سلاح فروشی دارد، درباره کار خود میگوید:
از شرکت است، شرکت افغان تایر است و شرکت نوروزین زازه است. اینا میارن مردم حال فعلا بوکسنی را میخرن، یک تکش تقریبا 12000 می او 5 تکش 25000 28000 30000 می دو میلیش میاد 24000 22000.
خب اکثرا کدام مردم رو ایران میگیرن؟
زیاتر مردم شمالی میخرن، چوقی هستن، به خاطر شکار میگیرن.
مثلا روزانه چند نفر به دکان شما مراجعه؟
روزانه 20 نفر 30 نفر، باز وقت سیزنش بود 15 تا 20 تا 30 تا دکاندار سودا میکنه روزانه.
فرق از این با وصلهای دیگه چی هستن؟
فرق از این است که او آدم کش هستی نیست، او یک تعداد کم مردم از امیام استفاده میکنه.
نظر شما چطور است که در خانه باشه؟
در خانه خب بر امنیت 100% امروز شرایط خراب است، به خاطر از اینه میگیرن که دشمنداری داشته باشند. و یک تعداد بسیار کم در تمام دنیا شاید یه حوادث شود، منطقه این حوادثه دنیایی است، میشه امکان داره.
ما در مورد سلاح‌های شکاری و چرایی که اکنون در لطیف مارکت شهر کابل فروخته میشود با مقامات وزارت امور داخله صحبت کردیم و از آنان پرسیدیم که آیا فروش این گونه اسلحه شکاری در شهر کابل قانونی است یا خیر. در این باره باز هم آقای نیکزاد توضیح داد:
ما بارا درخواست کردیم که نمی وجود اسلحه شکاری هم یک تهدید است و خرید فروشش هم یک شکل قانونمند شده که وزارت مالیه و دولت افغانستان بر اساس یک طرزالعمل و بر اساس یک مجوز رسمی و تعدادی از شرکت های مجوز دادن، اما از نظر ما او هم جای نگرانی است و بدون شک ما ده ها موارد داشتیم که مردم ذریعه اسلحه شکاری کشته شده این و حتی موارد سرقت صورت گرفته و ده ها موارد است. درخواست ما این است که اگر امکان داشته باشه ای هم داخل قوانین ده و ثبت و راجستر شود و حتی برش کارت توزیع شود، این ما مفید میدانیم.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
شنونده های ارجمند برنامه آشیانه، حال توجه کنید به نمایشنامه. در این نمایشنامه توضیح داده خواهد شد که روش و برخورد بعضی از پدرانی که خسته از کار بیرون می آیند و عکس العمل ناشی از آن را در مقابل فرزندان ابراز می نمایند چه تأثیراتی بر روحیه اطفالشان وارد می کند.
فاف 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 بسیار خسته شدیم.
چی شدی اوزن؟
این آمدم باش که دستم بند است، کالاشویی دارم، اینم میایم چای برای دم کردیم.
آلمه که نمیفهمی که من از کار آمدیم خسته و زلست و من باید کالاره بکرم.
برای خدا این آمدم. سلام علی جان، آمدی بخیر از کار. این تو بگیر یک برایم چوی بخو که مندگیت برایم.
حال خودت نمیفهمی که هر روز منده و زله از کار میایم، بازود باید یک پیره یک چای برم بیاری که بخورم. کجاست اولادا؟ کجا رفتن؟
اونه ده او خانه درس میخوانن، نان برشان دادم، گفتم که برین ده او خانه یک بشینین درسکایتانه بخوانین. اونه صدایتشو میدن آمده روی سنونه.
سلام پدر جان.
سلام پدر جان.
و علیکم، دور باشین از من.
پدر چون که قارستی ما چقدر خوش شدیم که این پدر ما آمد، چی آورده باشه بر ما. اما تو قارستی سر ما، چرا پدر ما چی کردیم؟
آه پدر جان، سمیر راست میگه. آنه پدر فرشته دخترم زایره ببین، هر روز وقتی از کار میه برش هر چیز میاره، شما خب بر ما هیچ چیز نمیاره.
ما چی میگم شما چی میگین؟ از کجا کنم پیسه که براتون هر چیز بیارم؟ ماش از خو الک از شکمتون برایه دیگه، خو کدام پیسه اضافی من ندارم. بگین از کجا کنم؟
خیر از بابی سمیر جان، خویت بخو گت اولادا قزش گپ نزن، اولادا بی میشن. به خوبی شون بگو که خیر از سبا برتون یک چیزا که میارم، باز اونو خو کدام چیز قیمتی است و نمیخواین، یک کمی میوه یا یک بسکیت، اون دیگه چی است رو به خدا بگو که من برتون میارم، دمو خوش میشن.
چی بگویم نسرین جان، امی تو هم راست میگی، ناق به ناق من قشمه ها جگر خون میسازم. باز یه اولادای بیچاره آخه چی گناه کردن؟ چی شده نه اولادا؟ سارا، سمیر، بیاین اینجا بیا بچیم.
اینه پدر جان آمدیم.
ببینین بچیم اینجا پیش ما پیش بیاین، یک ذره دانه دروازه چرا استاد هستین؟ ببینین بچیم من پیشتر خسته بودم، کتیتان به خوبی گپ زده نتانستم، سرتان قار شدم. اخو خیر جان پدر من را ببخشین. سمیر جان تو بگو بچیم که تو چی خوش داری که برات بیارم؟ اردوگکتان بگوین هرچی که کار دارین براتان میارم.
پدر جان من قلم کتابچه دارم، ولی اگه تو برم بیار که همراه رفیقم تو بازی کنم. پدر
برمام یک کتابچه مقبول بیار که کتابچه در این پر شده. میاری پدر جان؟
حتما چیزایی که خواستین براتان میارم دیگه.
زنده باد.
زنده باد.
اوزن چی شدی؟ یا تو یک پیاله چای دوگام بنداز که اردوگک ما یک جای بخوریم که تام کالوشی کدی و خسته و زله شدی نه؟
شنونده های عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
Yeah.
چشم خدا ستار می Oh, my God.